هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست که شنونده اون خواهید بود. یک شنبه رو تا غروبش در کنار شما بودیم و در این لحظه با مجله شامگاهی شما رو همراهی میکنیم تا نگاهی داشته باشیم به آخرین رویدادها. همچنان نگاه ما معطوف به ایرانه، به حوادثی که در ایران رخ داد یک هفته، تقریبا یک هفته پس از اعتراض هایی که در تهران و دیگر شهرهای ایران شاهد بودیم در پی افزایش قیمت بنزین. در این باره برای شما بیشتر خواهیم گفت و البته نگاه جامعه بین الملل رو هم به این رویداد و رویدادهای دیگری که ایران رو احاطه کرده قطعا جویا خواهیم شد. اما اجازه بدید پیش از هر چیز بشنویم و ببینیم در دنیای اطرافمون چه اتفاقاتی تا این لحظه رخ داده، همراه با نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. ایرانیان مقیم خارج از کشور در روزهای گذشته در حمایت از اعتراضهای مردمی اخیر در ایران در برخی شهرهای اروپا و آمریکا تجمعهایی برگزار کردند. در شهرهای استکهلم و گوتنبرگ سوئد تجمعاتی در حمایت از معترضان در ایران علیه حکومت جمهوری اسلامی برگزار شده است. شهرهای مختلف آلمان از جمله دوسلدورف، هامبورگ و فرانکفورت نیز روز شنبه شاهد تجمعاتی علیه حکومت ایران بود. در هلسینکی پایتخت فنلاند، زوریخ در سوئیس، اسلو در نروژ، تورنتو در کانادا و چندین شهر آمریکا نیز تعداد زیادی از ایرانیان در اعتراض به وقایع اخیر در ایران دست به تظاهرات زدند. اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید حسن روحانی استعفای وزیر کشاورزی را نپذیرفته است. همزمان خبرگزاری مهر نوشت روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی از استعفای محمود حجتی ابراز بی اطلاعی کرده است. طبق اعلام هیئت رئیسه مجلس قرار است روز سه‌شنبه جلسه استیضاح محمود حجتی برگزار شود. بیشتر احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس به خبرگزاری مهر گفته بود محمود حجتی وزیر کشاورزی ایران به دفتر رئیس جمهوری اعلام کرده در جلسه استیضاح خود شرکت نمی کند. تخلف در واردات محصولات کشاورزی، عدم برخورد با مدیران متخلف و انحصار در واردات و صادرات محصولات کشاورزی از محورهای اصلی استیضاح محمود حجتی اعلام شده است. جانشین فرمانده سپاه پاسداران علی فدوی روز یک شنبه در همایش بسیج خواهران در تهران گفت خانواده‌های سپاه و بسیج حداقل 5 فرزند داشته باشند. به گزارش خبرگزاری ایستا این مقام سپاه پاسداران فرزندآوری بیشتر برای خانواده‌های نهادهای نظامی و شبه نظامی جمهوری اسلامی را واجب خواند و در این زمینه تنها به سپاه و بسیج اشاره کرد. پیش از این در مرداد ماه سال جاری عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش نیز گفته بود فرزندآوری یک جهاد برای افزایش جمعیت شیعیان است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سالهای اخیر بارها خواستار افزایش جمعیت ایران به 150 میلیون نفر شده است. جمعیت ایران در حال حاضر 83 میلیون نفر است. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در سفر به ژاپن روز یک شنبه در سخنرانی در شهر ناگازاکی خواستار خلع سلاح اتمی کشورها شد. بنابر گزارش‌ها پاپ فرانسیس در اختیار داشتن سلاح‌های هسته‌ای را غیر اخلاقی و استفاده از آنها را جنایت علیه بشریت و طبیعت خواند. او همچنین از صرف هزینه‌های اقتصادی برای جنگ افزار انتقاد کرد و گفت هزینه‌های تسلیحاتی را باید برای توسعه کشورها و حفاظت از محیط زیست صرف کرد. 74 سال قبل در پی بمباران اتمی ناگازاکی از سوی آمریکا بیش از 73 هزار نفر کشته شدند. پاپ فرانسیس در سخنرانی خود در ژاپن همچنین گفت داشتن جهانی عاری از سلاح‌های اتمی ممکن و کلیسای کاتولیک طرفدار خلع سلاح اتمی کشورهاست. قرار است پاپ به هیروشیما، شهر دیگری که 74 سال قبل هدف بمباران اتمی آمریکا قرار گرفت، نیز سفر کند. و انتخابات شوراهای منطقه‌ای هنگ کنگ روز یکشنبه با حضور پرشمار شرکت کنندگان در حال برگزاری است. بیش از 4,100,000 رای دهنده برای شرکت در انتخابات شوراهای منطقه‌ای ثبت نام کردند که رقم کم سابقه‌ای به شمار می‌رود. بیش از 1,000 نامزد در این انتخابات برای 452 کرسی شورایی رقابت می‌کنند. فعالان دموکراسی خواه در هنگ کنگ امیدوارند با پیروزی در این انتخابات فشارها بر دولت محلی این کشور را افزایش دهند. قرار است نتایج اولیه رأی‌گیری در ساعات پایانی یکشنبه اعلام شود. شوراهای منطقه هنگ کنگ در مواردی مانند بودجه، مسائل محلی، ترابری و بهداشت عمومی اختیار تصمیم گیری دارند.
سپاسگزارم از نوشین که خبرها رو براتون خوند. اما بپردازیم به مجله شامگاهیمون. در این شامگاه همونطور که پیشتر هم اشاره کردم نگاهی خواهیم داشت به آرای بین المللی درباره آنچه در ایران می‌گذرد و آنچه درباره ایران می‌گذرد. مقام‌های دولتی درباره اعتراضات چه می‌گویند؟ آیا آنها قصد دارند خود را از اعتراضات و سرکوب آن کنار بکشند؟ نگاهی خواهیم داشت به این موضوع با حضور دو تحلیلگر و فعال سیاسی از تهران. در ادامه برای شما خواهیم گفت از ادامه اعتراضات معترضان به جمهوری اسلامی در دیگر شهرهای جهان، هرچند در ایران، در تهران و دیگر شهرها گفته شده که اعتراضات فروکش کرده است. خوش آمدید به مجله شامگاهی ما. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم. همونطوری که پیشتر هم گفتم قراره که در اینجا نگاهمون بیشتر معطوف باشه به آنچه در ایران گذشت در یک هفتهی که پیش رو داشتیم. اما اجازه بدید درباره اعتراض ها که صحبت میکنیم، همونطوری که میدونید دسترسی به اینترنت داره به صورت قطره چکانی بیشتر و بیشتر میشه و از زمانی که دسترسی شهروندان به اینترنت آغاز شده میتونیم بگیم که باز هم حجمی از تصاویر جدید در شبکه‌های اجتماعی توسط شهروند خبرنگاران گرفته شده و منتشر شده. همکارانم صدای دو تا از تصاویری که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدن رو در اینجا گذاشتن تا به شما به اشتراک بگذارم. یک صدا به شهریار میریم و صدا رو از اونجا میشنویم. شهریار در حومه تهران یا یکی از نقاط نزدیک به تهران بود که شاهد اعتراضات بوده و البته بریم به آمل، جایی که در اونجا هم اعتراضاتی رخ داده و تصاویر تازه‌ای از اونجا منتشر شده و صداش رو الان میتونیم با هم بشنویم. این هم از آمل. اما فقط به اینجا معطوف نشد این اعتراض ها. این اعتراض ها تونست در بیرون از ایران هم تأثیرات خودش رو بگذاره. اینطوری بگم که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم امروز یک شنبه واکنش نشون داد و با اشاره به موضع‌گیری جنرال کنت مکنزی رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از ایران انتقاد کرده. نخست وزیر اسرائیل همچنین حکومت ایران رو بزرگترین حامی تروریسم خونده و گفته او از کشورهای دیگه خواسته فشار بر تهران رو افزایش بدن و برای مقابله با ایران از اسرائیل حمایت کنند. حکومت ایران موجودیت اسرائیل رو همونطور که میدونید به رسمیت نمیشناسه. بنیامین نتانیاهو همچنین گفته که ایران نه تنها به همسایگانش، نکته‌ای که در صحبت‌هاش بوده در ارتباط با مسائل داخلی ایران اینه که میگه، بلکه به شهروندان خودش هم حمله میکنه و خشونت حکومت ایران پس از اعتراض‌های اخیر در آن کشور برای تمام جهان آشکار شده است. این یکی از واکنش‌هایی که به آنچه در داخل ایران گذشته رخ داده. این تنها واکنش نبوده، نانسی پلوسی هم واکنش نشون داده و واکنش‌های دیگری هم بوده که اگرچه مرتبط نبوده با مسائل داخلی ایران ولی ارتباط داشته به آنچه که گفته میشه ایران در خارج از مرزهای کشور خودش انجام میده در منطقه و در خاورمیانه. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و از آقای آقایی پرسیدم که تا چه اندازه اتفاقاتی که در داخل ایران افتاد تونسته فضا رو تغییر بده و تا چند روزه تونسته باعث همگرایی کشورها در ارتباط با مسائل مرتبط با ایران در منطقه باشه. بشنویم از حسین آقایی.
خب ببینید، ما ابتدا باید نگاه بکنیم به این واکنش‌های بین‌المللی که تا الان بوده به این تحولاتی که در ایران رخ داد. به نظر می‌رسه این خیلی پرمحتوا به موقع و اونطوری که حالا انتظامی رسید نبوده. در زمینه نوع واکنش ایالات متحده ما دیدیم که به نظر می‌رسه با توجه به اینکه آقای ترامپ خودش درگیر این پروسه تحقیقات در زمینه استیزا هستش و با توجه به اینکه اساساً مشخص نبود این مسیر تحولات در داخل ایران در کف خیابان‌ها دقیقاً به کدام سمت سو خواهد رفت، به گمان من آمریکا قصد نداشت که حالا با موضع‌گیری سریع و شتاب‌زده در همون آغاز این بهانه را به مقامات جمهوری اسلامی بده که این اعتراضات در واقع از بیرون یعنی از آمریکا هدایت شده و برنامه‌ریزی شده. و اگه ما حالا این رو در کنار مواضع اروپا بگذاریم که مشخصا اتحادیه اروپا هم واکنشش در سطح سخنگوی اتحادیه بود که صرفا خواستار خویشتنداری شده بود، برایند اینها با توجه به اینکه اساسا بریتانیا هم به طور مثال اصلا واکنش نشون نداد، برایند اینها به گمان من اینو نشون میده که به نظر میاد که اینها یک نیم نگاهی دارن که بتونن به نوعی با عدم تحریک مقامات جمهوری اسلامی اون باب و شاید بگم الان بگیم روزنه گفتگو جدید دستوری به توافق جامع با جمهوری اسلامی رو با دست خودشون نبندن. ولی به نظر میرسه که به هر حال در مذاکرات بعدی اون با توجه به وجهه جمهوری اسلامی به شدت مورد خدشه قرار گرفته، به یک طریقی میتونه که موضع ایران رو در واقع در نقطه ضعف قرار بده، ولی لزوما به این معنی نیستش که حالا قطعا منجر به این خواهد شد که مذاکراتی در آینده ما شاهد نباشیم. و اگه بخوایم از منظر زبان قدرت و اهرام قدرت بهش نگاه بکنیم به موضوع که مقامات جمهوری اسلامی بهش به نظر میرسه که خیلی آشنایی دارن، نیازی هم نیست که الان ایالات متحده به طور مثال واکنشی نشون بده، چون که اساساً این دکترین فشار حداکثری داره کار میکنه. جمهوری اسلامی نمیتونه نفس خودش اونجوری که میخواد صادر بکنه. و به گمان
آقای اگر این دکترین فشار حداکثری داره کار میکنه، چگونه است که وزیر نیروهای مسلح فرانسه در سخنرانی خودش انتقاد کرده از اون چیزی که بیعملی دولت آقای ترامپ درباره خطرات به گفته ایشون عدم مشارکت آمریکا در خلیج فارس خونده، که به هر حال معطوف به مسئله ایرانه؟
ببینید، موضع فرانسه رو باید نگاه بکنید که آقای ماکرون سعی کرده که از به دلیل اون سیاست گذاری هایی که آمریکا داشته در خاورمیانه و به نوعی شاهد این هستیم که آمریکا سعی کرده که از خاورمیانه اون حضور خودش رو کمتر بکنه، حداقل در ظاهر به نوعی سعی کرده که آقای ماکرون خودش رو به عنوان یک مهره بسیار تاثیرگذار، یک فردی که میتونه میانجیگری بکنه، نقش خیلی مهمی رو ایفا بکنه، نشون بده در برابر ایالات متحده. و این انتقادی هم که به گمان من فرانسه کرده بیشتر از این منظر هستش که میخواد نقش فرانسه رو خیلی بارز بکنه و به نوعی به آمریکا بگوید که اگر این آمریکا بود که به نوعی در اون قضیه که حالا میانجیگری کرد فرانسه رو به نتیجه نرسید، این موازه حداکثری و ماکسیمالیستی آمریکا بود که باعث شد که شاید و حتی ایران که این دو از اون انتظارات و خواسته خودشون پایین نیان و مذاکره انجام نشه. به گمان من بیشتر موضوع فرانسه رو میتونیم از این منظر نگاه بکنیم. ولی در تحلیل نهایی به گمان من این رو نمیتونیم کتمان بکنیم که این دکترین فشار حداکثری آقای ترامپ که عملا دست گذاشته روی صادرات نفت ایران این مؤثر نبوده. به گمان من کمر جمهوری اسلامی در نتیجه دکترین فشار حداکثری ترامپ شکسته خواهد شد به لحاظ اقتصادی و این دیریازت خودش نشون خواهد داد. و همین اعتراضاتی که ما میگیم بخشش ناشی از همین تاثیرگذاری دکترین فشار حداکثری آقای ترامپ هستش.
و از طرفی هم به هر حال ما یه تغییر لحنی رو توی پاسخهایی که وزارت خارجه ایران داده میبینیم. حتی امروز مثلا سخنگوی وزارت خارجه درباره نشست منامه هم صحبت کرد و بار دیگه متهم کرد به هر حال کشورهای منطقه رو. دیروز آقای جهانگیری صحبتهایی رو داشت درباره همین قضیه، درباره کشورهای منطقه. و این تغییر لحن چه پیامی رو میخواد بده در میانه این همه تنشی که ایران با غرب داره و حتی با کشورهای منطقه و حتی در خود منطقه؟
ببینید پیامی که داره داده میشه از تهران این هستش که رهبران جمهوری اسلامی با اعتماد به نفس کاذبی که پیدا کردن ناشی از این سرکوب خونبار موج اعتراضات مردمی، اون هم دقیقا در شرایطی که زیر منگنه فشار حداکثری دولت آمریکا قرار داره، خودشون میخواد به نوعی در عرصه داخلی و حتی خارجی قدرتمند و سرسخت نشون بده، به گونه‌ای که نشون بده که این فشارها تاثیرگذار نبوده و اگر هم اعتراضاتی باشه آنقدر جمهوری اسلامی هنوز به جایی نرسیده که بخواد در برابر این موج اعتراضات بخواد کمر خم بکنه و به نوعی بیشتر سعی تلاش بکنه که نتیجه عکس نشون بده در برابر این فشارها. و اون چیزی که در واقع به دست اومده ناشی از سرکوب به گمان من مصداق بارز این کلمه پیرک ویکتوری یا این پیروزی بدتر از شکست هستش، به دلیلی که تا زمانی که جمهوری اسلامی نتونه به مطالبات اولیه مردم پاسخ بده این گونه مواضع به گمان من خیلی مؤثر نیستش و نتیجه بخش نخواهد بود. و یک نکته که من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم، در واقع شما مسلم بدونید حکومتی که حاضر هست برای بقای خودش مردم خودش رو به رگبار ببنده، به طور حتم برای تداوم حیات خودش در سر وقتش با آمریکا و غرب مذاکره خواهد کرد. این باور من هستش که در نتیجه این فشارها جمهوری اسلامی در نهایت پای میز مذاکره خواهد آمد و این به دلیلی هستش که حاضر نیست بقای خودش رو به هیچ وجه مورد مخاطره قرار بده.
بله، حسین آقایی بود، پژوهشگر روابط بین الملل در ترکیه، که با ما گفتگو می کرد و اوضاع بین المللی پس از اعتراضات رو به بحث می گذاشت درباره ایران و برای ایران. اگر نظری دارید در این باره حتما می توانید با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر جدید رادیو فرداست که در اختیار شما قرار داره، در روزایی که به هر حال هنوز دسترسی به اینترنت با دشواری همراهه، شاید این راه خوبی باشه برای اینکه بتونید نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید. اما اجازه بدید که این بحث رو ادامه بدیم، یه مقدار معطوف بشه نگاهمون به داخل. در شرایطی که به هر حال شبکه‌های اجتماعی غایب بزرگ اعتراض‌ها بودند و اینترنت دسترسی بهش قطع شده بود، اما همچنان حرف ها و حدیث ها بسیار، واکنش ها بسیار. حزب ندای ایرانیان مثلا میگه پایان اعتراض ها پایان ماجرا نیست، یا ایرنا میگه رشد 25-50% نرخ حمل و نقل مسافران درون شهری و میوه و تره بار رو این اعتراض ها به همراه داشته، در شرایطی که به هر حال قرار بود که قیمت ها کنترل بشه. ادامه تجمعات ایرانیان خارج از کشور رو داریم به علاوه صحبت های جهرومی و بسیاری دیگه. بریم بپردازیم به اوضاع داخلی و اینکه این شرایط که دولت ایران اخیراً داره میگه که ما سعی کردیم که کاری نداشته باشیم، اعتراضات رو به نوعی خودش رو داره کنار میکشه، چگونه نگاه شده بهش. همراه بشیم با دو کارشناس، مهدی خزعلی فعال سیاسی در تهران و همچنین حشمت الله تبرزدی فعال دیگر سیاسی در تهران، که هر دو با ما خواهند بود.
الان دو طرف دنبال این هستن وقتی که ماجرا به این بحران عمیق رسیده بگن مسئولیت ما کمتر بوده، اما علارغم این که بسیاری از مسئولیت شانه خالی می‌کنند، اولین باریست که رهبری در واقع مسئولیت خیلی از مسائل رو پذیرفته و گفته باید ایستاد. این نشون میده که در واقع حتی اگر دولت بگوید این رو من اعلام کردم، اما یک تصمیمی نبوده که قوه مجریه بتواند به تنهایی انجام بده. نه، همینچون که از آغاز اعلام کردن سران سه قوه بودن در کار و نهایتا با نظر رهبری. من میخوام بگم که جناح حاکم به خصوص در قبل از انتخابات این حرکتی که انجام داد و میدونست که میتونه بحران جدی ایجاد کنه، شاید یکی از اهدافش این بود که در واقع خیلی ها پای صندوق نیان و در واقع کلاهی سر اصلاح طلبان و دولتی که به هر حال به دعوت اصلاح طلبان تشکیل شد. درسته آقای روحانی اصلاح طلب نیست، اما با تکرار میکنم اصلاح طلبان روی کار اومده، با حمایت هاشمی و اصلاح طلبان روی کار اومده و حالا کلاهی که سرش رفته. حداقل اگر میخواست همچین اتفاق بیفته با این روش بسیار زشت در واقع شوک و کافرگیری که ایجاد کردن نباید میشد. اگر بنابرای قیمت بنزین تعدیل بشه باید در طول 10 سال آرام آرام تعدیل میشد، به جامعه این فشار شد وارد میشد. و نهایتا بحث بعدی ما میبینیم که حالا بعد از اون شوک شبانهی که به مردم وارد شد برخوردها چگونه است. برخوردهایی که با معترضین کردن، آیا یک جا در یک مرکز در یک خیابان در یک همایش اجازه اجتماع قانونی به مردم دادن؟ 40 ساله به کسی اجازه اجتماع ندادن. این اعتراضات قانونی و مدنی کجا باید باشه؟ 40 سال شما اجازه ندادید، طبیعتاً مردم که منتظر شما نمیتونن بشینن، شاید 400 سال دیگه هفته 27 بخوان اجرا کنن، خب میان در اعتراض بیرون. اون وقت بحث بعدی رفتارهایی که اگر میبینیم تخریب داره، آتش سوزی داره که قطعاً مورد تایید ما نیست و مردم هم از اونها برخواد میجوند، ولی آغازگر این رفتارها عموماً عوامل نفوذی هستن که بمب امام رضا رو منفجر میکنن، کارنوال عاشورا راه میندازن. و وقتی گزارش هایی که برای ما میاد، اون 2-3 نفری که روشون رو میپوشونن به بانک ها حمله میکنن، من فکر میکنم از خود جناب حاکم باشن. همیشه آغازگر و خشونت.
بعد میدونید آقای خزعلی خیلی دقیق تر، چون شما اشاره کردید به نفوذی ها، میتونید دقیق تر و ملموس تر برای شنونده های ما بگید که نفوذی ها چه جریانی هستند؟ یا نفوذی ها در دل دولت هستند؟ نفوذی ها در دستگاه رهبری هستند؟ به هر حال چه کسانی هستند نفوذی ها؟
ببینید من خیلی شفاف بگم، وقتی که از 88 تظاهرات شد، من با چشم خودم دیدم در خیابان هایی که دیگه اصلا مردم نبودن، تظاهرات نبود، با باتوم شیشه ها و آینه های ماشین ها رو خود می کردن. دفتر خود من و منظر من توسط با لباس فرم سپاه سیر شهدا سنگوارون شد و تمام شیشه ها خود شد. بعد اومدن با دوربین خودشون فیلم برداری کنن که بگن برای اختشاشگران این کارا کردن. چون بیرونشون که گفتم که ما خجالت نمی‌کشیم، ما فیلم داریم که شما با لباس فرم شکستیم، ما از داخل دفتر فیلم گرفتیم از شما، حالا اومدیم شما فیلم از ما تهیه می‌کنید. واقعیت اینه، من با چشم خودم دیدم و عامل خود اونهاست، شروع می‌کنن خشونت ایجاد می‌کنن، درگیری ایجاد می‌کنن، همه اینها میارن که بهانه‌ای باشن بگن اعتراضات مردمی شورش بوده، تخریب بوده، خرابکاری بوده. نه، خرابکاری‌ها عموما خود اونها آغاز می‌کنن. خب بله، یه موقعی تو تضای جذب عصبانیت تحت تاثیر اون چند نفری که خودشون میفرستن داخل مردم هم خرابکاری ها بکنن، که قطعا محکوم ما حمله به اماکن عمومی به خصوص بسیار جاها خصوصیه، فروشگاه ها، پمپ بنزین ها و بسیاری از بانک ها اکثرا خصوصیه، مال مردم حمله شده، اینها مورد تایید نیست، عمومیش هم مورد تایید نیست، چه اموال عمومی چه اموال خصوصی، و قطعا آغازگر خودشون بودن که بهانه داشته باشن برای سرکوب.
آقای تبرزدی، شما صحبت های آقای خزعلی رو شنیدید، تا چه اندازه ما باید بپذیریم که واقعا دولت در این جریان دستی نداشته؟ تا چه اندازه واقعا اون چیزی که آقای خزعلی بهش اشاره میکنه و از ردپای نفوذی ها میگه، اون ردپای نفوذی ها بوده که این وضعیت رو در تهران و دیگر شهرها رقم زده؟
اجازه میخوام تسلیت بگم، کشتار صدها تن از ایرانیان رو و به ویژه روز 4 آذر فردا حکومت تصمیم داره نوع دیگری بسازه و از این سو هم اعلام شده در روز اول ملی. در مورد مسئله نقش دولت در سرکوب یا در بوجود آمدن شرایط کنونی و نیز موازهی که الان دارن دولت مردان اتخاذ میکنن، به نظرم میرسه که خب اگرچه خامنه‌ای در روز شنبه آمد و ضمن این که گفتش که من کارشناس نیستم و کارشناس ها تصمیم گرفتن و تصمیم رؤسای سه‌قوه که این اتفاق افتاد، اما بعد هم گفتش که خب این قضیه گرانی بنزین اعلام شده و باید اجرا بشه. یعنی در واقع وقت خامنه‌ای که در همه سرکوب‌های سالیان گذشته مقصر بوده و به همه ردیف اول هست، خیلی شفافتر از روحانی برخورد کرد و در حالی که بعداً معلوم شد اساساً تصمیم گرانسازی بنزین مربوط به دولت بوده، همین الان این آقای نوبخت که آمده داره گزارش میده، داره علت اقتصادی براش میاره، میگه که ما میخواییم که این گران شدن رو اضافهش رو بدیم به 60 میلیون جمعیت و دولت مردها در واقع تلاش میکنن علت اصلی گرانسازی رو بیان کنن ولو به زعم خودشون، که این مشخص میکنه در گران شدن بنزین دولت نقش اول رو داشته و شاید به همین دلیل هستش که چون دولت متکفل این کار بوده در بین سقوفه، بعد خیلی اینها هول شدن، آمدن نیمه شب اعلام کردن و فوراً انگشت اتهام به سمت دولت رفت. حتی پناه اقتدارگران آمدن گفتن که دولت مردها بد عمل کردن، آقای رئیسی که خودش شد کمیته مرگ هست و سرکوبگر اعظم هست، حتی آمد نقد کرد دولت رو. به نظر من توی این مسئله دولت در مرحله اول آمد و مواضع خیلی تند و رادیکالی علیه معترضین اتخاذ کرد و نمونه اون حرفای آقای آشنا خانم افتخار، خود حسن روحانی که آمد گفت که اینا آشوبگر هستن و خواست در برابر نیروی مقابل اینجوری نشون بده که بله مثلا من ایستادم و کم نمیارم. و روزهای اولم اتفاقا عمده سرکوب توسط وزارت اطلاعات و نیروهای گارد ویژه انتظامی بود و شب دوم و سوم بود که بسیج و سپاه اومدن و قلقم کردن.
چرا دولت آقای روحانی برخلاف دور قبلی اعتراض‌ها، که در دور قبلی ما شاهد این بودیم که آقای روحانی سعی می‌کرد که فاصله بین خودش، دولت خودش با اصولگراها بذاره و مسئله رو معطوف کنه به این که اونها دارند کار شکنی می‌کنن به گفته ایشون در کار دولتشون، ولی در این دور ما شاهد یک مسئله دیگه است، یعنی یک جور انگار همکاسه شدند همه چیز، یعنی نزدیک شدن جریان آقای روحانی و حتی جریان آقای خامنه ای یا بیت رهبری.
بله، نتیجه کار همینه که فرمودید. اما شخصیت آقای حسن روحانی رو شما هیچ تو از یاد نبرید. ایشون در 23 خرداد 23 تیر 78 آمد و دستور سرکوب داد. اون وقت دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. در سال 88 و در سال 96 هم ایشون دستور سرکوب داد و همگرایی کرد. در مسئله اخیر که از هر زمان بدتر عمل کرد، دلیل اصلیش این بود که اولا خودش آمده بود گرانسازی کرده بود، دوما میخواست در برابر جناح رقیب کم نیاره، یعنی میخواست بگی که ببینید مثلا منم ایستادم، برای اینکه اینجا دولت و کار اجرایی اونها دست خودشه. و به نظر من آقای حسن روحانی در این حوادث است که شخصیت خودش رو آشکار میکنه و الان رفقای اصلاح طلب آمدن بهش فشار میارن بابا از خامنه ای و از الله کرم و از حسین شریعت مدار تونتر رفتی، لذا اومدن حالا میخوان یه جوری این مسئله رو دوباره حل و فصل کنن، دارن اظهارات مخالف اون اظهارات چند روز پیش خودشون اتخاذ میکنن. توی این مسئله باز به نظر من میخوان عوام فریبی کنن و مثلا دوباره در انتخابات بتونن بخشی از مردم رو فریب بدن. اما حسن روحانی در این سرکوب اخیر نشان داد از خامنه ای بدتر عمل کرده.
اجازه بدید من به سراغ آقای خزعلی بار دیگه برم، یه مقدار نگاهمون رو گسترش بدیم، معطوف کنیم به آنچه که در آینده اتفاق افتاد با توجه به موضع‌گیری هایی که جریان های سیاسی در داخل ایران کردند، موضع‌گیری هایی که در خارج از ایران شاهد بودیم در خصوص و در قبال جمهوری اسلامی و شرایطی که در ایران پدید اومده پس از این اعتراض ها. از طرفی ما انتخابات مجلس رو پیش رو داریم و انتخابات ریاست جمهوری رو هم در آینده نزدیک در پیش رو داریم. الان وضعیت به چه صورتی میره؟ جایگاه گروه های سیاسی که در داخل حاکمیت هستند چه خواهد شد در شرایط فعلی؟ مثلا اصلاح طلبانی که به نوعی در گذشته سعی کردند که حمایت کنند از آقای روحانی و نقش به سزایی داشتند در پیروزی آقای روحانی در انتخابات.
ببینید در تکمیل فرمایشات تبرزدی عرض کنم که درسته که دولت مجری این سیاست بوده، اما وقتی رجوع میکنیم به موضوع گیری های مثل آقای باهنر چند سال پیش که اعتراض میکنه چرا بنزین به این ارزونی باید تحویل بشه و هزینه تمام شده مثلا بنزین برای ما 8 تومن، این مقدمه هست و الان هم به هیچ روشی نمیتوانند کسری بودجه سال آینده رو تعمیر کنند. این یه قسمتی از این کسری بودجه رو شاید کمتر از 25% رو تعمیر میکنه، بقیه رو میخوان چیکار انجام بدن؟ پس موج گرانی ها ادامه داره. اما اینکه قبل از انتخابات، حالا سوال شما، قبل از انتخابات این کار رو میکنن و اصرار دارن جناح حاکم این قصه رو انجام بدن، برای اینکه مردم و اصلاح طلبان و منتقدین اپوزیسیون پای صندوق های رای نیان و اونها با خیلی راحت با کف رای مثل شورای دوم که با 100,000 نفر تو تهران عضو شورای دوم شدن، در صورتی که ما در این انتخابات شورای پنجم بالای 2 میلیون رای داریم، ولی اونجا با کف رای وارد شورا میشن و عضو میشن. خروجی شورای دوم میشه احمد نژاد برای اصولگرایان. الان دنبال این هسته که مردم و اصلاح طلبان مشارکت خوبی نداشته باشن، بتونن با کف رای یک سری جوجه سردار رو بفرستن تحت عنوان نوع اصولگرایی و بتونن مجلس رو با همون تعابیری که شنیدی از مسئول نظام که جوانگرایی کنن، یک سری حالا اون رده اول رو بذارن کنار، رده دوم یک سری سرداران سوانتری رو وارد مجلس کنن، یک مجلس نظامی درست کنن و آماده بشن برای 1400. صدا متاسفانه عمل کرد آقای روحانی به گونه ای بوده که اعتباری و آبرویی برای اصلاحات نداشته. در انتخابات های اصلاحاتی ها بسیار متزلزله و ایشون بسیار متزلزله و تا اینجای کار مشارکتی با دعوت اصلاح طلبان شکل نخواهد گرفت، مگر اینکه در این دو سه ماه حوادث جدیدی رقم بخوره که مش و مسیر رو عوض کنه. تا اینجای کار مردم شاید اگر هم بیایند، اگر بیایند که باز اما اگر دارد، با یک خط سوم است که قطعا نه بگه به اصلاح طلبان و اصولگرایان که اینها 40 سال با ملک بازی کردن، 40 سال قدرت رو بین خودشون دو قبیله 200 نفره اصلاح طلب و اصولگرا پست ها رو دست به دست کردن و از این پست به اون پست. یه همسال اسم نیرم میدونید که چقدر بعضی ها 20 و 30 تا پست داشتن، 20 و چند پست و 30 و چند پست ما داریم. این قصه ها گذشته و مردم الان دیگه بعد از این همه دروغ و نیرنگ و فریب و اختلاس و دزدی اعتمادی به دو جناح ندارن و بایستی حرکت جدیدی بشه، حرکتی که علمی باشه، باید به این 40 سال جهل پایان داده بشه و کار علمی بشه. حتی سومی باید باشد، حالا بسیاری هم معتقده حتی خط سومی هم بیاید، چون ساختار قدرت بگونه ای بوده که آقای خاتمی گفت من تدارکات چی بودم، آقای روحانی هم که کاری نتونست بکنه، حتی نتونست تخلفات مالی دولت های قبل از خودش رو بیان کنه. حالا اومده توی یک تو عصبانیت و شعارهای مردم چیزی گفته، اینا فاقد ارزش. وقتی ما میگیم باید برخورد بشه یعنی شفافیت، وقتی مسئله حقوق نجوری مطرح شد اینها میتونست از ظرف یک ماه ساختارش بود، همه چی بودش به خاطر مسائل یارانه ها، اینا همه ساختار داشتن، درآمد ها داشتن، میخواستید فقط حقوق کارمندان دولت رو شفاف میکردن، یک سایتی بود که من و شما میرفتیم میدادیم میدیدیم مثلا رئیس جمهور چقدر میگه تا کارمند و آبدارچی یک شرکت دولت، تا اون آخر رو میتونستیم ببینیم. همین شفافیت بام اولی بود که شعارش رو ایشون میده، بیلبوردش هم میده، در عمل هیچ. حقوق شهروندی قبل از انتخابات 96 بیاد با آقای پور محمدی که یکی از سه امضای اون جوخه مرگ 67 رونمایی میکنه از حقوق شهروندی و تموم شد. فکر میکنم اون منشور حقوق شهروندی آقای روحانی الان موریانه خورده. این واقعیت های جامعه ماست. آقای روحانی خیلی جفا کرده، تفکر اصلاح طلبی، نمیگم اینها اصلاح طلب بودن، اما مردمی که اومدن پای صندوق اونا واقعا اصلاح طلب بودن، اونا دیگه استمرار طلب و فرصت طلب و منفعت طلب نبودن. مردم اومدن پای صندوق حجت رو تمام کردن، اما این جمعیت با رأی مردم بازی کردن و اعتماد به مردم سلب شد.
بله آقای طبرزدی، میخوام صحبت آقای خزری رو پی بگیرم. آقای خزری گفتن که یک خط سومی باید بیاد توی شعارهایی هم که در گذشته میشه گفت در دی 96 این بار هم کم و بیش میشد شنید، یک شعاری بود که میگفتن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، و از طرفی خب گروه هایی هستن در داخل ایران، گروه های اپوزیسیونی هستن از جمله جبهه دموکراتیک ایران که خود شما فعالید در اونها. واقعا تا چه اندازه این گروه ها فکر کردن که اون خط سوم چه میتونه باشه در شرایط فعلی که در اصل الان اینطور به نظر میرسه که بسیاری نگران این هستن که جنگ داخلی در ایران شکل بگیره، در پی اعتراضات نگران تجزیه ایران هستن و خیلی مسائل ایرامونی داره به نوعی ایران رو تحت فشار قرار میده.
اجازه بفرمایید که من یه نگاه کوتاهی به فرمایشات آقای دکتر خزری داشته باشم. تو بخش اول ایشون فرمودن که اونهایی که آمدن مثلا بانک ها رو آتش زدن متوجه هستن، و اگر من درست اینو باشم در بخش دوم صحبتشون هم فرمودن که در واقع این مسئله ویرانسازی و این اتفاقاتی که افتاد برای این است که مردم نیان پای صندوق ها و نظامی ها و حداقل رأی مردم بیان و مجلس رو بگیرن، اگر من فرمایش ایشون رو درست شنیده باشم. من این نظریه رو برمیگردونم به همون نظریه توهم و توطئه. ببینید بایستی که به نظر من با مردم شفاف صحبت کنیم، به خصوص ما که که الان از طریق این رسانه ها میتونیم حرف بزنیم، وقتی که دولت نیمه شب میاد و این قیمت بنزین رو 300% بالا میبره و مردم خشمگین میشن، عصبانی میشن، اعتراض میکنن و با گلوله و با توم و ضرب و شتم روبرو میشن و به قول آقای دکتر خزعلی به هیچ عنوان در کشور ایران امکان ابراز اعتراضات مسالمت‌آمیز وجود نداره، شما فکر میکنید عکس العمل مردم چیست؟ عکس العمل جوانها چیست؟ این فقط مربوط به سال 98 نیست. تو 96 هم ما دیدیم، حتی در جنبش سبت 88 هم دیدیم. من خودم تو همه اینها فعال بودم، هزینه دادم، زندان رفتم برای فعالیت هم تو این حوزه ها. من خیلی شفاف باید بگم نه، اینجوری نیست. مردم خشمگین میشن و خشمگین که میشن با اسلحه و با سرکوب شدید روبرو میشن و به همین دلیل مردم هم ناگزیر میشن تا 4 تا مرکز دولتی رو آتش بزنن. من نمیخوام بگم کار درستی ها، ولی وقتی که حکومت همه راه های اعتراض مسالمت آمیز رو میگیره، ما در 21 آبان اخیر، یعنی 2 روز پیش از این اتفاقات، در پارک لاله اعلام میتینگ کرده بودیم. فقط 20 تن از رهبران جبهه دموکراتیک ایران رو بازجویی و بازداشت و تهدید کرد وزارت اطلاعات، چندین تن رو گرفت میتینگ برگزار نشه. یعنی میخوام به شما بگم هیچ امکان بروز مخالفت نیست. پس مردم خشمگین میشن، هر بار دیگری هم که این اعتراضات راه بیفته اطمینان داشته باشید مردم وقتی که در برابر گلوله و اسلحه قرار میگیرن راهی جز این گونه اعتراضات ندارن، که در خیلی جاها هم منجر به همین تخریب بانک و اینا میشن. هم گفته میشه 900 شعبه بانک در آتش سوخته، اینا رو که خود حکومت نمیاد این کارا رو بکنه. یا اینکه مثلا ما بگیم که حکومت برای اینکه مردم اصلا تمام تلاش حکومت برای اینه که هم کنترل کنه، هم سرکوب کنه و هم مردم رو فریب بده، بسی که بایی صندوق های رای هر چیز که ما بگیم که خود حکومت میخواد که مردم نیان. نه، این مسئله راه سوم، نیروی سوم. اگر منظوری هستش که مردم در انتخابات آینده شرکت کنن و وقتی که شرکت کنن چون جناح اصلاح طلب و اصولگرا رو قبول ندارن، مثلا بیان به کاندیداهای آقای دکتر خزعلی رای بدن، این یک اشتباهه به نظر من. برای اینکه اولا حکومت اجازه نمیده، استصوابی رد میکنه، امکانات مالی وجود نداره، امکانات تشکیلاتی وجود نداره. در وضعیت کنونی که جمهوری اسلامی حاکم کرده، امکان هیچ گونه مشارکت دموکراتیک وجود نداره. اما از لحاظ اپوزیسیونی که بخوایم مثلا محاسبه کنیم که در وضعیت کنونی اگر خطری برای کشور به وجود بیاد، آیا نیروهای اپوزیسیون مثل جبهه دموکراتیک ایران، مثل جبهه آزادی، مثل جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران کاری از دستشون برمیاد؟ در وضعیت کنونی بر نمیاد. برای اینکه حکومت به گونه ای سرکوب میکنه، به گونه ای سرکوب کرده که اصلا امکان عرض اندام گروهای دموکرات تیک وجود نداره. میشه صحنه جنگ، حکومت با تیر میکشه و با سلاح جنگی با هلیکوپتر میاد توی میدون، جوان ها هم خشمگین میشن، به جز اینکه 4 تا بانک آتش بزنن، به 4 تا حمله کنن، 4 تا 4 بزنن، کاری ازشون بر نمیاد. بنابراین به نظر من ما با پرهیز از توهم تئوری توته باید جامعه رو اونگونه که هست ببینیم.
آقای طرزدی، یک سوالی دارم میخوام بدونم که گروه های اپوزیسیون داخل ایران، من منظورمه مثل جبهه دموکراتیک ایران، مثل حزب ملت ایران، جبهه ملی یا نهضت آزادی و دیگران، آیا هیچ وقت شده که این گروه ها به یک جمع‌بندی برسن درباره آنچه که در داخل ایران داره میگذره و واقعا اونطوری که آقای خزعلی هم اشاره کردن یک راه سوم رو بتونن پیش بکشن؟
صحبت کردم، بله، ما جلسات گوناگون هم داشتیم آقای زرقامی. مسئله این نیستش که توافق نداشته باشن. با آقای دکتر خزعلی هم با همه اختلافات در مسائل شیوه ها باز ما با ایشون هم توافق داریم. یعنی در بین اپوزیسیون داخل کشور مسئله این نیست که توافق ندارن، مسئله اینه که اصلا امکان حرکت ندارن. یعنی به محض اینکه بخوان کوچکترین اکسیون، جلسه، برنامه‌ای داشته باشن، حکومت و وزارت اطلاعات میز روی سرشون. من اگر بخوام الان تو یک ماه گذشته از 7 آبان تا کنون چیکار وزارت اطلاعات با اعضای جبهه دموکراتیک ایران چه کردن بگم، اصلا وقت برنامه شما گرفته میشه. آن چیزی که وجود داره کاملا شرایط پلیسی امنیتی، در یک شرایط پلیسی امنیتی با کمال تأسف آن چیزی که تعیین کننده است خشونته. خشونت اصلی رو حکومت از شخص خامنه‌ای، روحانی، سپاه و اعوان انصارش اعمال میکنن. مردم دست خالی هم جوان ها، مگه در انقلاب بهمن 57 غیر از این بود؟ در انقلاب بهمن 57 آتش زدن سینما و آتش زدن بانک و همه چیزا رو به دستور
خود همین آخوندهایی صورت میگرفت که الان حاکمن. اون وقت میگفتن این شیوه ها انقلابیه، الان میگن این شیوه ها اختشاش و اوباش و فلان بهمانه. چرا؟ قدرت دستشونه. تا وقتی که قدرت مطلق حاکمه، تا وقتی که امکان هیچ گونه اعتراض مسالمت آمیز وجود نداره، آن چه تعیین کننده از زور است و خشونت است و خشونت متاسفانه.
برای جنبندی این بحث از آقای خزعلی میخوام در یک دقیقه بگن در این خصوص صحبت کنیم که با توجه به شرایط حاکم بر ایران، مهمترین نگرانی و دغدغه شما آقای خزعلی در شرایط فعلی چیست؟
ببینید، من فکر میکنم همینطور که فرمودند، خشونت رو آغازگر خشونت همین جناح حاکم است. مردم که واکنشی ممکن است انجام بدن که ما باید از مردم بخوام مراقب باشید در دام اونها نیفتید، همونطور که گاندی هدایت میکرد.
آقای طبرزدی اگر میشه شما بگید.
خب من دنباله فرمایش آقای دکتر خزعلی رو میگیرم که خشونت رو در واقع حکومت شروع میکنه و ما به مردم باید توصیه کنیم که در دام حکومت نیفته، این کار رو هم میکنیم. اما جناب زرقانی، مسئله بیش از این حرف هاست. ببینید، واقعیت که نگاه میکنیم، جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، علی خامنه ای و دست اندرکاران دارن مملکت رو میبرن به دام خشونت. چرا؟ برای اینکه از این طرف اجناس گران، مردم فقیرن، بعد یک شبه هم 300% یعنی یک چیزی رو که همه مردم با سر و کار دارن، یعنی انرژی رو گران میکنن، مردم مجبور به اعتراض میشن. در شرایطی که مردم فقیر هستن و ناگزیر به اعتراضن و حکومت هم خواستار یک سکوت قبرستان